بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 64 صفحه دوم. نقل قول بعض القدماء و عند بعض القدماء الکیفیتو ای کیفیتو نسبت نفس الامریه و هی الجهت و مطلقا ما ای کیفیتون و جهتون زی لیجابیه خلاصه این بحث من دیروز توضیح دادم. و گفتم که بعضی ها معتقدند که ما در قضایای موجبه نسبت ایجابیه داریم، در قضایای سالبه نسبت سلبیه داریم. نسبت هامون در این دو قضیه فرق میکنه. بعضی ها معتقدند که در هر دو قضیه همون نسبت ایجابی رو داریم، اما در قضیه موجبه این نسبت ایجابی رو اثبات میکنی، در قضایه سالبه این نسبت ایجابی رو رفع میکنیم، میبریم، بر میداریم. این مسئله رو من دیروز توضیح دادم که الان دو مرتبه به توضیحش میپردازم. بعد سوال شد که این بحث چه ربطی به بحث تناقض داره، چه ربطی به بحث جهاد داره؟ ارتباط به قضیه داره ولی ارتباط به موجهات نداره، یک. ارتباط به نقایض هم نداره، دو. علت این سوال این بود که من مطلب فصل کامل توضیح ندادم، بخشیشو گفتم، بخش دیگر رو نگفتم. بخش دیگر این است که جهتی که یا ماده‌ای که ما در قضیه سالبه میاریم همون جهتی است که در قضیه موجبه می آوردیم، یا باید جهت رو عوض کنیم؟ وقت معلومه اون جهتی که ما در سالبه میاریم باید نقیض اون جهتی باشه که در موجبه میاریم و بالعکس. پس این مسئله هم با قضیه مرتبطه، هم با موجهه مرتبطه، هم با نقیض مرتبطه. مطلب رو من کامل توضیح ندادم، بخشیشو گفتم، اون سوال به ذهن آمد. یک بحث اینه که نسبت ها بین موجبه و سالبه مختلفه یا یکیه. یه بحث هم اینه که ماده ها مختلفن یا یکیه. وقت در بحث ماده ها اگر شما در موجب ماده اگر مختلف باشن، شما در موجب ماده بیارید، در سالبه باید نقیضشو بیارید، یا برعکس اگر در سالبه ماده آوردین در موجب باید نقیضشو بیارید. پس باز میبینید بحث با تناقض ارتباط پیدا میکنه. اگر گفتیم که ماده ای که در موجب میاریم با ماده که در سالبه میاریم یکیست، که دیگه اصلا این دوتا ماده ها نقیض هم نیستن، یکی هم. در یکی اثبات این ماده میکنیم، در یکی نفی این ماده میکنیم. اگر گفتیم نه، این ماده ها به هم فرق میکنن، همونطور که نسبت ها فرق میکنن ماده ها فرق میکنن. خب یه ماده تو ایجابی میاد، یه ماده تو سلبی میاد، اونی که تو سلبی میاد باید نقیض ایجابی باشه. پس ببینید بحث باز با تناقض ارتباط داره. پس این بحث ما هم با تناقض ارتباط داره، هم با جهت قضیه ارتباط داره، هم با نسبت که خود قضیه است ارتباط داره. یعنی نسبت در خود قضیه است. نه، اون که نسبت فرق میکنه مطلبی است، ماده فرق میکنه مطلب دیگه است. دو تا مطلبه، یکی این که قضیه موجبه و سالبه نسبتاشون یکیه یا دوتاست، یکی دیگه این که ماده هاشون یکی زیاده تاست. اونجا که ماده ها دوتا باشه عرض کردم تناقض هست، بین ماده ها تناقضه. اونجا که ماده یکی باشه هیچ، نسبت ها هم کار نداشتن. نسبت ها اگر دوتا باشه بازم تناقض هست، نسبت ایجابیه با نسبت سلبیه تناقضه، اونجا هم تناقض وارد نشده. سی که معلوم مطرح میکن هم با ماده تناقض مرتبطه. ایشون یه بخششون میتونست متفاوتن یا نه برای نسبت بحث موجهات مطرح نکرد، چون در موجهات مطرح میکرد فقط در مورد کیفیت نسبت میتونست بحث کنه که ماده چگونه است. بعد از تناقض داره مطرح میکنه که وقتی ماده ها رو شما خلاف هم قرار میدید نقیض هم میشن، باید نقیض بحثش شده باشه، قضیه بحثش گذشته باشه، موجهات بحثش مطرح شده باشه تا ایشون بتونی حرف اونجا بیاری، چون این حرف جامع بین همه است، باید بعد از همه اینا بیاد. پس جای مناسبی مطرح شده، اگر قبلا مطرح میکرد مناسب نبود، اینجا جاشه که هر سه مطلب شناخته شده، هم قضیه شناخته شده، هم کیفیت نسبت یعنی ماده شناخته شده یعنی جهت شناخته شده، هم تناقض معلوم شده. اینجا جای این بحثه که ایشون مطرح کرد. البته اگر من بحثو تمومش میکردم سوال خود به خود جواب داده میشد، دیروزم اشاره کردم شاید آخر بحث مطلب روشن بشه، ولی الان به خاطر اینکه دغدغه تو ذهنتون نمونه من توضیحش دادم، ولی وقتی مسئله رو میخوندم خودتون جواب میگرفتید. خب حالا وارد بحث میشیم. بحث رو من رو نسبت برده ابتدا، چون بحث از همونجا شروع میشه. مرحوم سبزواری از اول بحث رو کیفیت نسبت میبره، چون بحث اونجا هم هست. در اصل بحث تو نسبته، بعد در کیفیت نسبته. کیفیت نسبت یعنی همون ماده، یعنی اون جهت. مرحوم سبزواری از اول بحث رو کیفیت نسبت یعنی اون جهت میبره، و بعد که کلامی رو از صدرا نقل میکنه اونجا به بحث در نسبت میپردازه. یعنی صدرا اول بحث رو نسبت برده، بعدن بحث رو کیفیت نسبت برده. مرحوم سبزواری از اول آمده سراغ کیفیت نسبت، چون بحثش هم در کیفیت نسبت بوده، کیفیت نسبت به این جهت یعنی ماده. خب آیا در سالبه شما همون کیفیت و جهتی رو که در موجبه داشتید دارید و سلبش میکنید، یا نه یک نسبت و کیفیت جدیدی در سالبه ایجاد میکنید که در موجبه نداشتید؟ ایشون نظرش اینه که ما در سالبه همون کیفیت یا همون نسبتی رو که در موجبه داشتیم داریم، منتها در موجبه نسبت رو ثابت میذاریم، در سالبه حذفش میکنیم، میبریمش. نظرش اینه. بعد اشاره میکنه که اگر در سالبه شما نسبت جدیدی دیدید تخیل کردید، واقعا نسبت دیگری غیر از همون نسبت موجبه در سالبه وجود نداشته، این تخیل شماست، خیال شما یک بین این دوتا موضوع و محمول بدون توجه به اون سلبی که شده یه نسبتی درست کرده، بعد توجه به سلب میکنه اون نسبت رو اسمشو میذاره نسبت سلبیه، نسبت ایجابی درست میکنه، بعد توجه به سلب میکنه تبدیلش میکنه به نسبت سلبیه و خیال میکنه اینجا یه نسبتی هست، در حالی که واقعا تو قضیه سالبه ما نسبت نداریم. ما میگیم زید عالم نیست، یعنی رابطه بین علم و زید رو میبریم، نه نسبت میدهیم، میگیم نسبت ندارد، پس نسبت رو بر میداریم. بنابراین تو سالبه اصلا ما نسبت نداریم، بلکه نسبتی رو که تو موجبه داشتیم تو سالبه برش میذاریم. این مفاد سالبه است، نه تو سالبه یه نسبت سلبی میذاریم، نسبت سلبی نداریم که بتونیم اونجا بذاریمش، اون چه که ما در موجبه داشتیم تو سالبه برش میذاریم، نه تو سالبه یه چیز جدیدی که به نام نسبت سلبی قرار بدیم. این نسبت سلبی رو خیال ما درست میکنه، خیال ما میسازه، ولی در واقع توی قضیه وجود نداره. بنابراین این کسانی که در قضایای سالب نسبت سلبی قائلن به تخیل گرفتار شدن. اگر درست توجه میکردن نسبت سلبی رو قبول میکردن، میگفتن اون نسبتی که ما در ایجاب داشتیم همون رو تو سالبه داریم نفی میکنیم، نه که نسبت دیگری داشته باشیم. این تمام حرف ایشونه. بعدم کلام صدر رو نقل میکنه، اونم همینه، مطلبی نداریم. امروز مطالبمون خیلی ساده است، بیشتر باید عبارت حل کنیم، ولی مطلب تمام یه صفحه همینه که چه کلام خود مرحوم سبزواری، چه کلام صدرا، چه در اسفار گفته، هر دو مفادش همین است که هر چردن بقیهش دیگه حل عبارت. بعضی ها فکر کردن یه نسبت جدیدی که اسمش نسبت سلبی است توی سالبه ما ایجاد میکنه. نه، بعضی میگن اصلا نسبت ایجابی تو سالبه نمیاد که بریده بشه. از اول شما یه نسبت سلبی رو تو سالبه احداث میکنید. حالا دیگه اینی که گفتن ایشون قبول نداره. بعضی ها گفتن که شما تو قضیه سالبه اصلا سراغ موجبه نمیرید، موضوع رو میارید، محمول رو میارید، یه نسبت سلبی هم میارید، این کار رو میکنید. ولی ایشون میگه این کار رو نمیکنید، شما همون موجبه رو که داشتید میارید نسبت ایجابش رو میبرید، دیگه نسبت جدیدی نمیارید. اون سه جزئی رو میارید، یه جزئش رو برمیدارید، میشه دو جزئی. گروهی گفتن نه، شما دو جزء رو میارید، جزء سوم هم که نسبت سلبیه میارید، قضیه میشه سه جزئی. گروه ایشون میگه این کارو نمیکنیم، قضیه سه جزئی رو میاریم، میخوام سلبش کنیم، اون جزء وسط رو برش میداریم، دو جزء دیگه باقی میمونه، قضیه میشه دو جزئی. کنار دیروز ما اشاره کرد. حالا کدوم در واقع داره انجام میشه؟ فعلا اختلاف داره. نه، زید و عالم میشه دوتا دیگه. صدر رو میگه قضیه نیست، میگه اصلا در سالبه شما قضیه ندارید، قضیه این است که شما بین دو چیز ارتباط برقرار کنید، این میشه قضیه. دو مفرد رو اگر با هم مرتبط کنید میشه قضیه، دو مفرد رو. اما که دو مفرد رو از هم گسیخته نگه دارید، این قضیه نیست. بعد اون وقت میگه پس چرا قضیه سالبه رو قضیه گفتیم؟ میگه تشبیهاً به قضیه موجبه، مجازن. این حرفای صدر است که اصلا قضیه سالبه قضیه نیست، اگر بهش قضیه گفته میشه به خاطر تشبیه به موجب است. قضیه یعنی ارتباط بین دو مفرد، یعنی ترکیب از دو مفرد، قضیه یعنی مرکب، ترکیب از دو مفرد رو میگن قضیه. در سالبه شما ترکیب نمی کنید، تازه ترکیب میبرید، بنابراین قضیه نیست. اگر بهش قضیه گفته میشه تشبیهنه. این یادتون باشه قبلا خود مرحوم سبزواری هم گفت. صفحه 64 این سطر دوم، نقل و قول بعض القدما. نقلی که ما میپذیریمش، حرف قدما رو میپذیریم. قدما گفتن در سالبه نسبت سلبیه نداریم، جهتی هم که غیر از جهت موجبه باشه نداریم، همون جهت موجبه رو تو سالبه میاریم، همون ضرورتی که اونجاست تو سالبه میاریم، منتها سلب میکنیم. این حرف قدما است که مرحوم سبزواری و مرحوم صدرا هر دو قبولش دارن.
قدما
قدما اطلاقش متفاوت بوده، گاهی مثلا قبل از شیخ میگفتن قدما، از شیخ به بعد یعنی ابن سینا بعد میگفتن متأخری، ولی اینجا اون مراد نیست، اینجا اون مراد نیست. مراد از متأخرین همون تقریبا معاصر سبزواری یا خود قبل. الان میشه اینطوری گفت، الان میشه گفتش که متأخرین داریم، قدما داریم، اقدمین داریم، که اینو گاهی میگن متأخرین و قدما و اقدمین. حالا اینجا من مراد از قدما فقط یونانی هاست یا بسیاری از مسلمان ها هم جز قدما هستن؟ ظاهرن بسیاری جز قدما هستن، قدما مختص به یونانی ها نیست. و این در بعض القدما الکیفیت و والجهت و ما زیل ایجابیه. من شعر اول معنا کنم، کیفیت و جهت که همون کیفیته، کیفیت این کیفیت نسبت، جهت هم قبلا گفتیم کیفیت نسبته. وقتی شما مثلا حیوان رو به انسان نسبت میدید، میگید انسان حیوان است، حیوان رو به انسان نسبت میدید، این نسبت کیفیتش چگونه است؟ امکانیه یا ضروریه یا دائمیه؟ حیوان برای انسان ممکنه یا حیوان برای انسان ضروریه یا حیوان برای انسان دائمیه؟ خب مثلا ضروریه، کیفیت نسبت در اینجا ضرورته. حرکت رو به فلک نسبت میدید، این نسبتتون چگونه است؟ نسبت دوامه. کتابت رو به انسان نسبت میدید، نسبت امکانه. هر کدوم از این نسبت‌ها یک کیفیتی دارن، اون کیفیت رو ما بهش میگیم ماده. اگر تلفظ کنیم میگیم جهت. پس جهت با کیفیت نسبت یکیه. الان داریم همین بحث رو میکنیم. بعضی قدما کیفیت نسبت رو و جهت رو این چنین گفتن، ما یعنی کیفیتیست و جهتیست لایجابیه، یعنی برای قضیه ایجابی. کیفیت و جهت ثابت است برای قضیه ایجابی، برای قضیه سلبی ما کیفیت نسبت نداریم، چون نسبت نداریم، چون نسبت نداریم کیفیت نسبت هم نداریم. پس برای سلبی فقط تخیل نسبت میکنه. پس بعضی از قدما گفتن کیفیت نسبت که همون جهت است، این برای ایجابیه هست، یعنی برای قضایای ایجابی است. در قضای سلبی ما کیفیت نسبت نداریم، چون خود نسبت نداریم. و این در بعض القدما الکیفیه، الکیفیه یعنی کیفیت و نسبه، الفلامش الفلام بدل از مضافان الیه، یعنی مضافان الیه این کیفیت نسبت بوده، نسبت رو انداختیم به جاش الفلام الکیفیه آوردیم. این در بعض القدما الکیفیه یعنی کیفیت نسبت، اون هم نسبت نفس الامری یا کیفیت نفس الامری، یعنی همون کیفیتی که در واقع هست. و هی الجهت مطلق، بله نفس الامیره به نهای اضافه میخواد. و هی الجهت مطلق، کیفیت نسبت نفس الامریه جهت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون کیفیت نفس الامریه گفته ماده رو شامل میشه. ایشون میخواد بگه جهت چه ملفوظه باشد، چه معقوله باشد و چه حتی اگر ذکر نشد، مطلقا معنیش اینه. البته اونجا که ذکر نمیشه اسمشو جهت نمیذاریم، اونجا اسمشو ماده میذاریم، ولی چون همین کیفیت نفس الامریه رو داره بیان میکنه، چه تلفظ بشه چه تلفظ نشه، چه تعقل بشه چه تعقل نشه، همه رو شامل میشه. این قید مطلقا رو ما اینطور معنی میکنم، تو ظاهرا قید مطلقا یعنی چه ملفوظ بشه چه معقول، یعنی چه جهت ذهنی بشه چه جهت لفظی، ولی من دارم بیش از این توسعهش میدم، چه جهت لفظی باشه، چه جهت عقلی باشه، چه جهت واقعی باشه که من نه تلفظش کردم نه تصورش کردم، که مادرم شامل بشه. چون بعدن بحث ما در ماده هم هست، اختصاص به جهت نداره، یعنی بحث مطلقه، هم در ماده میادم در جهت میادم. آیا برای سالبه ماده داریم یا نداریم؟ برای سالبه جهت داریم یا نداریم؟ بحث مطلقه، اختصاص به جهت تنها نداره، در ماده هم میاد. لذا من مطلقه رو توصیه میدم، ولی ظاهر عبارت این نیست که من میگم، ظاهر عبارت اینه که جهت چه ملفوظه باشه چه معقوله باشه، دیگه ذکر نشه نباید اراده بشه. چرا؟ چون به او جهت گفته نمیشه. اون وقتی که ذکر نمیشه بهش ماده گفته میشه، جهت گفته نمیشه. ولی من توسعهش میدم به خاطر اینکه بس بسیه. اشاره
کنید به
اقسام جهت محفوظ ضرورت امکان لزومی نداره. ممکنه این کارو بکنید، بگید جهت یعنی چه ضرورت باشد، چه امکان باشد، چه دوام باشد. اینا ممکنه بگید جهت به هر قسمش که باشد، ولی ضرورت نداره. وقتی میگیم جهت همه رو شامله. ولی وقتی میگیم جهت ملفوظه، جهت معقوله، به جای ملفوظه و معقوله شو مطلقه بود، ولی خود جهت شامل همین میشه. البته اونم که شما میگید بی نداره. ابتدا من وقتی مطالعه میشدم همونی که شما میفهمه بزن نویسید. این جهت مطلقه، یعنی چه ضرورت باشه، چه امکان، چه دوام، چه چیزی، چه بالفعل، هر چی هست اونم میتونید اراده کنید. ولی اینی که من عزم میکنم اگه اراده کنید جامع تره، چه ملفوظه، چه معقوله و چه حتی ذکر نشده.
میشه اینطور اراده کرد جهت چه موافق و ماده باشه، چه نباشه، چه تناسبات
جهت چی؟
چه موافق و ماده باشه، چه موافق و ماده نباشه. سوال پیش نمیاد که ضرورت باشه، امکان باشه، یا ملفوظه باشه، یا معقوله باشه. این سوال پیش نمیاد تا ماده رو معنا کرد و هی از جهت سوال پیش نمیاد که جهت شد مخالف ماده باشه. پیش نمیاد مطلقا چه موافق باشه، چه مخالف.
این به ذهن میرسه که شما میفهمید، ولی ایشون قید نفس الامری آورد، کیفیت و نسبت نفس الامریه، یعنی موافق واقعی قرارش داد. لذا میگه وحی الجهت، یعنی همین کیفیتی که من نفس الامری گرفتمش، این جهته. وقتی که نمیشه گفت چه جهت موافق چه جهت مخالف، ایشون اصلا جهت موافق رو میگه، هی الجهت با هی داره میگه، هی یعنی همین کیفیتی که من نفس الامریه گرفتمش جهت است. پس باید جهت مطابق باشه.
این
باشه که میاد به ذکر باشه، این غیبی که بله علا یاد ظاهر عبارت اینه. شما اونجور هم خواستید معنا کنید معنا کنید. متعرض میکنم چون هیه ضمیرش به کیفیت نفس الامریه برمیگرده، باید جهت رو طوری معنا کنید که با کیفیت نفس الامریه سازگار باشه، و این جهت مطابقه، جهت مخالف که نفس الامری نیست. اونی که من معنا می کنم عدول از اصطلاحی است که داریم که شامل ماده قرارش میدن.
حالا نیاز داریم کیفیت و نفس الامریه که ماده باشه، ماده نیاز جهت اطلاف اصطلاحی با
خبر. بله، کیفیت نفس الامریه رو جهت میگیم مطلقه، با قید مطلقه درست میشه، با قید مطلقه درست میشه. یعنی چه تلفظ کنید، چه تصور کنید، چه ایش کنیم از این دل نباشه. بخیره عبارت اینه دیگه، با این صورت که من دارم معنیش میکنم درسته، اشکالی نداره، همجور معنیش کنم. اونی هم که شما احتمال بگید همش درسته، تا این احتمالی که عرض میکنم جامعه، همون احتمال شما هم شامله. عند بعض القدما الکیفیت و ما، الکیفیت و مبتداست، ما خبرشه. کیفیت چیزیست که وقت ما کنایه است از کیفیت و جهت، لذا تفسیر میکنه این کیفیت و جهت. کیفیت کیفیتی است، جهت جهتی است که ذیل ایجابیه. ذی اسم اشاره است، به معنی صاحب نیست، اسم اشاره است. کیفیتی است که اون کیفیت برای ایجابیه باشد، یعنی برای قضیه ایجابیه باشد. زیر معنا کرده ای هیه به اینها، هیه یعنی کیفیت و جهت، همون کیفیت همون جهت. پس اینطور شده بارد، کیفیت که جهت است، کیفیتیست و جهتیست که این کیفیت و جهت برای قضیه ایجابیه باشد. پس کیفیت نسبت مخصوص قضیه ایجابیه است. در قضیه سلبیه ما کیفیت نسبت نداریم. عبارت روشن شد دیگه، به همین صورت که عرض کردم تجزیه ترکیبش هم کردم که خوب معلوم بشه. فلیس نسبتون فی سالبین، ببینید چطوری عبارت میخونن، فلیس نسبتون فی سالبین، نسبت در سالبه وجود ندارد. لیسه لیسه تامه است، لیسه لیسه تامه است. در سالب نسبت وجود ندارد. فکیف کیفها، اگر خود نسبت وجود ندارد چگونه کیف نسبت که جهت است وجود داشته باشد؟ در سالب نفی نسبت میکنه و نتیجه میگیره نفی کیفیت نسبت این جهت را. در سالب نسبت نیست، فکیف کیفها، چگونه کیفش وجود داشته باشه اگر خود نسبت نیست؟ دقیقا این فکیف کیفها رو مؤخر معنا کردم، خوب واضح معنا شد. فلیسه نسبتون، وجود ندارد نسبت تا چه برسد کیفش. این وجود ندارد در کجا؟ فی ساله، در قضیه ساله نسبت وجود ندارد تا چه برسد کیفش. ای لا حقیقت لنفس نسبت سلبیه، اون نسبت سلبیه ای رو که متأخرین قائلند، لا حقیقت لها، برای خودش، برای خود نسبت سلبیه حقیقت نیست بلکه تخیله، برای نفس نسبت سلبیه حقیقت نیست تا چه برسد برای کیفش حقیقت باشه. برای خودش حقیقت نیست تا چه برسه کیفش، بلکه خودش با تخیله، کیفش هم با تخیله. ای لا حقیقت، بلکه تخیل است، حقیقت ندارد. خود نسبت سلبیه فی عقد سالب، عقد یعنی قضیه، در قضیه سالبه خود نسبت سلبیه نیست، فضلاً عن کیفه ها، تا چه برسد به کیف این نسبت. و فی البینه مین و طیفه ها، خواسته شعر رو تموم کنه، عبارات مشکل کرده. طیف یعنی خیال، نسبت رو فرض میکنی یا نسبت هست؟ بسه خیلی خوب، پس هست که، پس تخیلی نیست، وجود ذهنی داره ولی حقیقت در سالب نسبت هست. تو ذهن نیست، تو ذهن شما اصلا قضیه که امر خارجی نیست، قضیه همش موطن ذهنه. اصلا شما هیچ قضیه تو خارج ندارید، محکی قضیه رو تو خارج دارید. قضیه اصلا موطن ذهنه، جایگاه قضیه ساختنش و حفظ کردنش همش مال ذهنه. تو ذهنتون تو قضیه ایجابیه نسبت رو میاریم، تو قضیه سلبیه تو ذهنتون نسبت رو برمیدارید. همه کارا تو ذهن انجام میدید، اصلا به خارج ربطی نداره، محکی قضیه تو خارجه.
نسبت سلبی میاری در ذهن، نسبت سلبیه
این چی؟ یعنی نسبت نیست؟
نسبت هست
یا سلب هست؟ خب حالا اینو بعضی گفتن نسبتی هست که سلب میکنه، یکی دیگه میگه نه اون نسبت رو ما سلب کردیم، گفتیم نسبت نیست. حالا این اختلاف دیگه ما داریم میخونیم، همینو داریم میخونیم، شما دارید ادعا میکنید، اون طرف مقابل ادعا میکنید، ما هم این طرف رو داریم ادعا میکنیم. حالا حق با کیه؟ باید ببینیم که حق با کیه. بالاخره هر دو قول داریم نقل میکنیم، یکی میگه تو ذهن ما نسبت هست، یکی میگه تو ذهن ما نسبت نیست. خلط بین خارج و ذهن نشده، اصلا این کار ربط به خارج نداره. تو خارج شما میتونید بگید وجود رابط هست یا نیست، نسبت وجود رابط مال خارجه، اما نسبت مال ذهنه. دیگه خلط بین خارج و ذهن نمیشه، نسبت مال ذهنه، وجود رابط مال خارجه. آیا بین عالم و بین زید وجود رابط هست که ما ازش تعبیر به اتحاد میکنیم؟ تو خارج این دوتا یکی هست که وجود رابط توش هست، یا وجود رابط نیست. باز توی سالبه حرفه که وجود رابط تو خارج داریم، اینه مسلم نداریم، وجود رابط تو خارج مسلم نداریم، تو سالبه در ایجابی وجود رابط رو داریم، اختلاف در وجود رابط نیست، اختلاف در نسبت. نسبت رو تو ذهن چی کارش کنیم؟ اول رساله وجود رابط مرحوم آقا علی حکیم همه این مطالبی که من دارم اشاره میکنم وجود داره با تفصیل. و فل بین مینون تیفه ها، مین و تیفه ها، مین اضافه شده به تیف از باب اضافه صفت به موصوف، یعنی آنچه که در بین است. این در بین یه کلمه است تو فارسی به کار میبریم. آنچه در بین است یک طیف کاذب است. ببینید مین یعنی چیست، طیف یعنی خیال، مین صفت طیفه ولی اضافه شده، از صفتیت قطع شده، اضافه شده، از قبیل اضافه صفت موصوفه. یعنی فل بینه ات طیف المین ات طیف الکاذب، آنچه در بین هست یک خیال کاذبه. نسبت واقعی ما نداریم، کیفیت نسبت واقعی هم نداریم، یه خیال کاذب برای ما نسبت رو درست کرده. و فل بینه مین و طیفه ها، زمین طیفه هم به نسبت برمیگرده، یعنی تخیل نسبت، اما تخیل کاذب. آنچه در بین هست تخیل نسبتی، اون هم تخیل کاذب. ای کخیال کاذبین، این داره تفسیر میکنه منتها با اون صورت که من تفسیر کردم تفسیر نکرد، تشبیه کرد. ای کخیال کاذب، یعنی این نسبت مثل یه خیال کاذبه، مثل یه تخیل کاذبه. همونطور که تخیل کاذب قابل توجه نیست، این نسبت هم که با خیال درست کردی قابل توجه نیست.
تخیل اینجا بشه،
بله؟
تخیل اینجا بشه،
تخیل خوش من رو میکنه. یجعل هل عقل الجزئی به معونت الوهمه امرن موجودن مکیفا، این داره همون تخیل من رو میکنه. ضمیر یجعله ها به کیفیت بر نمیگرده، به نسبت بر نمیگرده. عقل جزئی، عقل کلی تشخیص میده که اینجا جایی نسبت نیست، اینجا یعنی در سوالب تشخیص میده که در سوالب جایی نسبت نیست. اما عقل جزئی، عقل جزئی یعنی عقلی که مغلوب قوای جزئیه و مغلوب حسه، که درست نمیتونه تفکر کنه، خودش از بند حس و قوای جزئیه رها نکرده. این چنین عقلی گاهی محسوسات رو در معقولات دخالت میده، مثلا تلفظ میکنه، میگه لیس زیدون به عالمین، تو این تلفظ مثل این که نسبتی رو میبینه. عقل باشه، عقل میاد کلی نگاه میکنه، نسبتی نمیبینه. ولی عقلی که با جزئی سر و کار داره به این تلفظ نگاه میکنه، میگه تو عالم رو با زید ارتباط دادی، منتها ارتباط لیسی دادی، لیس هم اولش آوردی، لیس اولش آوردی، ارتباط لیسی دادی، یعنی ارتباط سلبی دادی. اینو حس که گوشی که این تلفظ رو میشنوه به نظرش میاد، این همینطوری وارد عقل میشه، عقلم چه مغلوب حسه میپذیره. پس عقل جزئی یعنی عقلی که مغلوب اون قوای ادراکی جزئی است، یعنی عقلی که نتونست خودش از بند حس رها کنه. صدرا میگه که وهم عقل نازله، یعنی در انسانها یه عقل مترقی است که غالبا فعال نمیشه. این انسانها روشون معتقده تا وقت مرگشون به درجه تعقل نمیرسن، خیلی هاشون، گروه اندکی میتونن تعقل کنن، ولی همه از این وهم که عقل نازل بهره مندن، همه از وهم عقل نازل بهره مندن. اینجا ایشون نمیگه عقل نازل، میگه عقل جزئی. این در واقع عقلیست که تا تنزل کرده و با حس سر کار داره و ما اسمش خیال میذاریم. اون عقل جزئی یعنی خیال، خیاله که جزئی درک میکنه. وقت عقلی هم که تحت تسلط خیاله، اونم در واقع حکم خیال داره اجرا میکنه و به منزله خیاله. خیال یکی از قوای باطنی ماست که جزئیات رو درک میکنه، منتها صورتهای جزئی رو. وهم هم یکی از قوای باطنی ماست که معانی جزئی درک میکنه، اون صور جزئی درک میکنه، این معانی جزئی رو. ولی هر دوشون با جزئی سر کار دارن، با کلی سر کار ندارن. وقت هر دو حاصل کارشون رو میدن به عقل، عقل کلی میکنه درک میکنه. عقل هم صورت کلی درک میکنه، هم معنی کلی درک میکنه. جزئیات رو، معنای جزئی و صورت جزئی رو دو تا قوه مستقل درک میکنه، ولی کلیاشون رو یک قوه که همون عقل درک میکنه. وقت عقل گاهی از اوقات تحت تسلط این جزئیات قرار میگیره، نمیتونه درست حکم کنه. حالا این نسبت سلویه رو، عقلی که جزئی است، یعنی عقلی که گرفتار اون حواس جزئی است، درک میکنه و حکم میکنه. عقلی که کلیاب است، کلی رو میابد، اون هیچ وقت تحت تسلط این تکلم و امثال ذالک نمیره. نگاه میکنه به سالمه، میگه اینجا نسبت نیست، نمیگه نسبت سلبی هست. پس خیال من یعنی اون عقل جزئی من یا اون قوه تخیل من این نسبت رو ساخته و این نسبت واقعیتی نداره. نداریم دیگه، همین رو داریم میگه. ما در ذهن نسبتی در سالبه نداریم، بلکه نسبتی رو که در موجبه داشتیم در سالبه برداشتیم. ما میگیم نسبتی که در موجبه داشتیم در سالبه برداشتیم، یه چیزی دیگه نذاشتیم توی سالبه، بلکه اونی که داشتیم برداشتیم. یجعلها، این یجعلها تفسیر اون خیال کاذبه. خیال کاذب رو داره توضیح میده که چطوری بر ما پیش میاد. یجعلو این نسبت رو عقل جزئی با کمک وهم، یجعلو این نسبت رو امرن موجودن. میگه نسبت در قضیه سالبه موجوده، بعد هم مکیفن، یعنی نسبت رو دارای کیفیت میکنه و جهت رو موجود میدونه. خود نسبت رو موجود میدونه، اون نسبت رو مکیف یعنی صاحب کیفیت حساب میکنه، وقت نتیجه میگیره که پس این نسبت کیفیت رو دارد. بنابراین این قضیه سلبیه هم نسبت رو دارد، هم کیفیت نسبت این جهت رو دارد. کل امر سعوتی، مثل امر سعوتی که هم نسبت توش هست، همون نسبت مکیفه. درست قضیه سلبیه رو مقایسه میکنه با قضیه موجبه، همونطور که در قضیه موجبه نسبت و کیفیت رو میابه، در قضیه سالب هم ادعا میکنه که نسبت و کیفیت هست. ایشون میفرماد که این کاذبه، این یه خیال کاذبه. خیال کاذب یعنی واقعیت نداره. اگه واقعیت نداره فلیس فسالبه، فلیس فسالبه الا نسبت الایجابیه. این فاء تفریعه، تفریعه بر خیالی بودنه. اگر این نسبت سلبی امریز خیالی و واقعیت نداره، پس باید گفت در سالبه چیزی جز همون نسبت ایجابیه نیست، که اون نسبت ایجابیه مدخول لیسه قرار میگیره و برداشته میشه. علتی یه مدخول لیسه و غیر لیسه، یعنی مدخول نفی. حالا اون نفی میخواد لیسه باشه، میخواد غیر لیسه باشه. نسبت ایجابیهی که در قضیه موجبه بود، همون مدخول نفی قرار میگیره. وقتی مدخول نفی قرار گرفته شد، برداشته میشه، نه یه نسبت سلبیه گذاشته میشه، بلکه همون نسبت ایجابیه برداشته میشه. این تا اینجا قول مرحوم سبزواری بود. حالا نقل کلام میکنه از مرحوم صدرا که همین مطالبه. انشالله جلسه آینده بسرش میکنه.